با سلام به گنجینه صوتی فرهنگستان علوم خوش آمدید. من محمد علی سحری، استاد علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تربیت مدرس. امروز 10 بهمن 1401.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
گفت و شنود با دانشمندان و فرهیختگان
درباره تجارب و نظریات آنان در حوزه‌های مختلف علمی و چالش‌های پیش روی ایران و جهان.
در گنجینه صوتی فرهنگستان علوم،
این قسمت تاریخچه پایه‌گذاری فرهنگستان علوم.
با نام و یاد خدای متعال در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر حسن ظهور هستیم. ایشون استاد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف هستند و در سالهای خدمتشون علاوه بر کارهای علمی، تحقیقاتی و دانشجو پروری، ریاست دانشگاه‌های شیراز، الزهراء و پیام نور، معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دبیری فرهنگستان علوم، ریاست گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم و رئیس مرکز مطالعات علم و فناوری فرهنگستان علوم رو نیز به عهده داشتند. آقای دکتر ظهور قرار است در ابتدا راجع به تدوین اساسنامه فرهنگستان ها صحبتی داشته باشن. آقای دکتر خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در اوائل انقلاب شورای عالی انقلاب فرهنگی به وجود اومد که البته پس از ستاد انقلاب فرهنگی ایجاد شد. این شورا یک کمیسیون تخصصی داشت که در کمیسیون مطرح شد که لازمه ما اساسنامه‌ای برای فرهنگستان‌ها بنویسیم، چون در ایران قبل از انقلاب چند فرهنگستانی که وجود داشت تنها در زمینه معادل سازی لغات و اصطلاحات فعالیت داشتند، ولی در بسیاری از کشورهای پیشرفته فرهنگستان‌ها در زمینه‌های مختلف فعالیت داشتند و فعالیت دارند و سابقه بعضی از آکادمی‌ها که فرهنگستان در جان ترجمه شده به حتی بیش از یک قرن هست. همین باعث شد که شروع بشه به تهیه و تدوین اساسنامه فرهنگستان ها. بعد نیست یک مرور خیلی سری روی فرهنگستان های گذشته من انجام بدم. در سال 1314 فرهنگستان ایران تأسیس شد و 1317 منحل شد. در سال 1317 مجدداً فرهنگستان ایران تأسیس شد با اعضای جدید اکثرشون و در سال 1342 تعطیل شد. در سال 1349 فرهنگستان زبان ایران تأسیس شد و در سال 1360، 3 سال بعد از انقلاب اسلامی، در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ادغام شد. پس از تدوین اساسنامه فرهنگستان ها در سال 1366 اساسنامه دو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران تدوین شد و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، ولی هر دو فرهنگستان در سال 1369 فعالیت خودشون را شروع کردند. در سال 1368 هم اساسنامه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به تصویب رسید، ولی اون فرهنگستان هم در سال 1369 فعالیت خودش شروع کرد. این سه فرهنگستان در محلهای جداگانه فعالیتشون رو آغاز کردند که فرهنگستان علوم جلسات اولش در سال 1369 در وزارت علوم تشکیل می شد و پس از اون در ساختمانی که به این فرهنگستان واگذار شد در دربند در اونجا فعالیت می کرد. البته لازم بگم که در سال 1378 هم فرهنگستان هنر شروع به فعالیت کرد. خب در مورد اساسنامه صحبت کردم که قبل از سال 1366 این اساسنامه در کنسول تخصصی مورد بحث قرار گرفت که من هم در خدمتشون بودم و تدوین شد. فرهنگستان علوم ابتدا
دارای 5 گروه بود: گروه علوم انسانی، علوم پایه، علوم کشاورزی، علوم مهندسی و علوم معارف اسلامی. پیرو مصوبه 1370 مبنی بر انتزاع رشته های هنر از فرهنگستان زبان و ادب فارسی، گروه هنر و معماری هم در سال 1371 در فرهنگستان علوم تأسیس شد و بنابراین 5 گروه به 6 گروه افزایش داده شد. در سال 1373 شاخه دامپزشکی از گروه علوم کشاورزی جدا شد و گروه مستقلی به نام گروه علوم دامپزشکی تشکیل داد. بنابراین 6 گروه فرهنگستان علوم به 7 گروه افزایش داده شد. پس از تأسیس فرهنگستان هنر در سال 1378، گروه هنر و معماری که در فرهنگستان علوم بود منحل شد و 7 گروه به 6 گروه تبدیل شد، که همه 6 گروه فعلی است که الان فرهنگستان علوم فعالیت میکنه. خدمتتون عرض کردم که جلسات اولیه در فرهنگستان علوم و پس از اون در ساختمان دربند تشکیل میشد، ولی برای تعیین محل جدید و ساختمان مناسب مدت ها پیگیری میشد. ابتدا در چیتگر قرار بود زمین را اختصاص بدم، ولی ماها که من در خدمت آقای دکتر حبیبی بودم دنبال این کار بودیم نپذیرفتیم و خب با پیگیری های متعدد محلی را در زمین احواز آقا پیشنهاد کردیم و سرانجام به تصویر رسیم. فرهنگستان نهونت در اون موقع ساختمان مناسبی داشت در همین خیابونی که الان هست، الان محلش در خیابون ولی است. ولی 3 فرهنگستان دیگه که فرهنگستان زبان ادب فارسی بودن در علوم پزشکی در ساختمان های نسبتا کوچک در نقاط مختلف تهران فعالیت میکردند. بنابراین طرحی که برای فرهنگستان ها ذکر شد، این 3 فرهنگستان در نظر گرفته شد و پس از این که زمین مناسب که زمین فعلیس گرفته شد از زمین های احواز آباد، ساختمان فرهنگستان ها به مسابقه گذاشته شد. طرح‌های متعددی داده شد که حدود نزدیک بیشتر طرحش نسبتا مناسب بود بررسی شد و از میان اونها حدود 6 طرح انتخاب شد و بعد به 2 طرح رسید که 2 طرح آخر، یکیش ساختمان فرهنگستان ها به صورت برج دیده شده بود و یکی که هم مسطح تقریبا بود. بین این دو اون ساختمان های مسطح انتخاب شد که ساختمان های فعلی است و ساخته شد و فعلا در این ساختمان ها 3 فرهنگستان فعالیت میکنند. البته یه ساختمان کلی هم دیده شد برای فعالیت های عمومی، کنفرانس ها و غیره، که ظاهرا پس از این که صفت های ساختمان تموم شد اون را واگذار کردن و ادامه داده نشد که محل مناسبی برای کنفرانس ها ساخته بشه. این هیچ خلاصه این از تأسیس فرهنگستان.
ای دکتر، شما در همین سالها بود که رابط دبیران هم بودید، در واقع دبیر رابط بین فرهنگستان های
بسار فرهنگستان. بعدش بود که سال فرهنگستان وقتی که مستقر شدن 3 فرهنگستان در اینجا و یک فرهنگستان هنر هم در ساختمان فیل شما بود، 4 دبیر داشتن. بعد این دبیر مشترکی انتخاب شد برای کارهای مشترک
به همون هایی که بفیده که بفیده بفرمونه که اساسنامه رو که تقدیم کرده.
اساسنامه رو قبل از سال 66 تقدیم شد و موقع شروع ساختمان ها هم آقای دکتر حبیبی حکمی به من دادن که مسئولیت به اصطلاح نظارت و ساخت رو گفته بگیرم، که من هم در اون مدت فعالیت کردن که ساختمان ما بر اساس نیاز فرهنگستان ما هم بدن طراحی بشه، طراحیش بر اساس نیاز باشه که نیاز از فرهنگستان بسیار شد و پس از اونم سرعت بگیرن در سال، چون معمولا خیلی کند پیش میرن به دلیل مسائل بودی کشور.
آقای دکتر ظهور، شما راجع به چگونگی تشکیل فرهنگستان علوم توضیحات مهمی رو ارائه فرمودید. حالا خواهش میکنم راجع به نقش فرهنگستان‌های علوم در کشورها و من جمله ایران توضیحاتی بفرمایید.
آکادمی‌ها معمولاً به دو دسته تقسیم میشن در حالت کلی. یکی آکادمی‌هایی که در بلوک شرق وجود دارن، یکی آکادمی‌هایی که در بلوک غرب وجود دارن. البته قدمت بسیاری از این آکادمی‌ها به بیش از یک قرن میرسه. در بلوک شرق آکادمی‌ها یک کمی بالاتر از وزارت علومشون قرار دارن، در سطح بالاتری. هم مجله علمی تولید میکنن، هم دانشجوی دکترا دارن، دکترا میدن و نظایر اونها، هم در بودجه بندی و بودجه ریزی دانشگاه هاشون شرکت میکنن و نقش دارن. به این صورت نقش اجرایی زیادی در کشور دارن. آکادمی های بلوک غرب بیشتر نقش اجرایی در کشور ندارن، بلکه نقش مشورتی دارن. به صورت مشاوره از اینا استفاده میکنن. مثلا اگر در برخی از مسائل دچار مشکل بشن، به اونجا مراجعه میکنن و اونها در مورد مسائل کلان تصمیم گیری میکنن، نه در مسائل ریس. البته مثال های متعددی من از این موارد دارم، ولی کن جا ندارد اینجا صحبت بکنم. در ایران وقتی که آکادمی خواست تشکیل بشه، چون همینجور که در عرایض قبلی گفتم، در قبل از انقلابم فقط آکادمی یا فرهنگستان در زمینه لغتسازی و غیره فعالیت داشت. در زمینه مسائل مربوط به علوم مختلف فعالیتی نداشت. ممکن بود فقط در مورد لغت اونها، لغتسازی اونها فعالیتی داشته باشد. بعد از انقلاب اسلامی که قرار شد در ایران هم آکادمی تأسیس بشه، بعد از مطالعه اولیه من یادم هست به این نتیجه رسیدیم که آکادمی هایی که در ایران تأسیس میشن شبیه آکادمی های غرب باشن، یعنی جنبه مشاوره داشته باشن، مشورتی، و کار اجرایی نکنن. خب در اون موقع تصمیم گرفته شد آکادمی ها تشکیل بشن که به هر حال در مرحله اول سه آکادمی، قبلا خدمتون گفتم، علوم و علوم پزشکی و زبان ادب فارسی تصمیم گرفته شد و بعد از چند سال آکادمی هنر هم بهش اضافه شد و یا فرهنگستان در حقیقت بگیم. هدف از تأسیس آکادمی این بود که در حقیقت مرجعیت علمی کشور باشن. در مسائل خرد علمی وارد نشن، در مسائل کلان وارد شن. به پژوهش های معمول نپردازن، بلکه اگر میخوان وارد پژوهش بشن، سنتز پژوهش را عهده‌دار بشن. یعنی اینکه پژوهش های مختلف را جمع بکنن و ازش یه نتیجه گیری کنن. اگر لازم باشه در یک مسئله خاصی هم پژوهش کنن، سعی کنن این را برون سپاره کنن. ولی چون اعضایی که انتخاب می شدن از استادان برجسته دانشگاه بودن و عادت داشتن به پژوهش های دانشگاهی، خیلی مشکل بود در اوائل که جهت دهی بشه که اینها از اون پژوهش های دانشگاهی دست بردارن و به مسائل کلان کشوری بپردازن. و من یادم هست هرچی تلاش می شد که از اون پژوهش ها دست بردارن، باز پروپوزال ها تهیه می شد در زمینه همون پژوهش های عمومی و به فرهنگستان آورده می شد و سر این مسئله خیلی بحث های مختلفی در شورای پژوهشی و شورای علمی انجام می گرفت و بعض اوقات در مجمع عمومی هم این موضوع مطرح می شد. فرهنگستان باید زمینه علمی کشور را تعیین کنید که در چه زمینه فعالیت بکنن و در چه زمینه زیاد فعالیت نکنن. در زمینه های اصلی که لازمه فعالیت بکنه یک کشور و به نتیجه برسید، این زمینه ها رو معمولا فرهنگستان ها پیشنهاد میکنن به دولت ها. اگر مراجع تصمیم گیری اعم از اجرایی، قضایی و قانونگذاری مسائل کلانی براشون مطرح هست، اینها با فرهنگستان ها در میون میگذارن و به فرهنگستان ها سفارش میدن تا اونها نتیجه تحقیق خودشون و مطالعات خودشون را به اونها بدن و اونها تصمیم گیری کنن. من یادم هست به بعضی کشورها که مسافرت میکردیم، مجلس اونها میگفتن که ما هیچ قانونی را در زمینه های علمی و تکنولوژی فناوری و غیره تصویب نمی کنیم مگر نظر فرهنگستان روش باشد. این به این دلیل نیست که حتما نظر فرهنگستان رو تصویب کنیم، ولی حتما نظرخواهی می کنیم. در ایران تا این مدتی که من شاهد اون بودم، در بسیار بسیار موارد کم از طرف دولت یا مراجع قانونگذاری و غیره مسئله به فرهنگستان ارجاع شده، بسیار کم. و از این طرف هم مسائل کمی به اونها، به اصطلاح مسائل کمی مورد بررسی قرار گرفته و به اونها اطلاع داده شده که این تصمیم گیریتون اشتباه است و باید جهت گیری به این سمت باشه. اصولا این ارتباط ضعیفی بوده، در صورتی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته این ارتباط بسیار قوی است. مثلا اگر آب دریاها و آب اقیانوس ها اسیدی میشه، دولت مراجع زیرب به فرهنگستانشون واگذار میکنن که تو تصمیم بگیر و بگو چه کار بکنی. یا حتی در موارد ریستر اگر از پولی که چاپ میکنن تقلب میشه، کپی برداری میشه، به فرهنگستانشون ارجاع دادن که چه کار کنیم و چگونه اسکناس را چاپ کنیم که نتونن تقلب کنن. و نظر اون از مسائل خیلی کوچیکتر تا مسائل خیلی بزرگتر، مثلا در مسئله پیشرفت فضایی و یا تکنولوژی کشور اگر کند بوده یا مشکلاتی وجود داشته، به فرهنگستانش مراجعه کردن چی کار کنیم و نظر فرهنگستان را سعی کردن اجرا کنن. و حتی در مواردی تعدادی از اعضای فرهنگستان ها را بهشون حکم دادن که تو بیا در این موارد اجرا کن. یا در مسائل اقتصادی، تعیین‌های اقتصادی و نظاره اون که پیش اومده و مشکلاتی برای کشور پیش اومده، به فرهنگستانشون ارجاع دادن و گفتن چه کار بکنیم. اصولا فرهنگستان ها باید در مسائل آموزشی کلان وارد بشن. مثلا در چه رشته‌ای توسعه بدین، چه رشته‌ای زیاد لازم نیست. نه اینکه برن مثال دارم بذارم سرفصل بنویسن و نظرون. این کار فرهنگستان ها نیست. کار فرهنگستان ها کلانه. یکی از فرهنگستان های کشورهای پیشرفته پیشنهاد کرد که مثلا در سالید استیت شما سرمایه گذاری کنین و این مسئله را جلو ببرین، که اون کشور اقدام کرد. یا کشور دیگری در مسئله نرم افزارهای کامپیوتری فرهنگستانشون پیشنهاد کرد که اینجا داره در این زمینه شما برین جلو. و یا در مورد انتقال تکنولوژی ساخت که به کشورهای دیگه بدین، ولی چند طراحی های اصلی را نگه دارین در یکی از کشورهای دیگه. اینها مسائلی بوده که کلان بوده و با کمک فرهنگستان هاشون این تصمیمات گرفته شده. این به طور کلی مسئله تأسیس بود. و تو ایران فرهنگستان ما، هر چهار فرهنگستان جنبه مشورتی دارن. البته قانونگذاری بعض اوقات اختیاراتی داده که مصوبه فرهنگستان به صورت قانون در بیاد. مثلا فرهنگستان زبان و ادب بعض از لغاتی که تدوین میکنه به صورت قانون در بیاد که موظفن اجرا کنن. ولی معمولا چنین چیزی نبوده، جنبه مشورتی دارد و بهتره همچنان مشورتی بموند که بتونه حرفش بزنه، وارد اجرا نشه. ولی بهتره مراجع قانونگذاری، اجرایی و قضایی خودشون از مشورت های فرهنگستان ها استفاده بکنن و اونها را حتی امکان به کار ببرن.
آقای دکتر، اگه مسئله و مشکلی به فرهنگستان ارجاع بشه، نحوه تصمیم گیری باید چگونه باشه؟
ببینید، نباید در اینجور مسائل که ارجاع میشه اینا دنبال پژوهش برن. پژوهش یک راه طولانی است و کار اینها هم نیست. اینها باید همونجور که خدمتون گفتم دنبال سنتز پژوهش برن. نتایج پژوهش هایی که در این زمینه هست و در زمینه ارجاع به فرهنگستان هست اینها جمع آوری بکنن. و بعد مهمتر از همه این است که از طریق میزه گرد باید افراد متخصص در اون زمینه را، که هر کدوم از اینها 30-40 سال تجربه دارن در مغزشون، یک اندوخته عظیمی دارن در اون زمینه، اینها را جمع کنن و در سر میزه گردها تصمیم بگیرن که سرعت عمل بالا باشه. و من فرهنگستان های متعددی را در دنیا دیدم که مسائل که بهشون ارجاع میشد از همین طریق پاسخ را در میارن و پاسخ میدن. چون اگر یه مسئله فوری
ارجاع بشه باید در عرض یکی دو ماه جواب داد و لازمه به این صورت که میزگیر تشکیل بدن از آدم های متخصص. این آدم متخصص تنها اعضای پیوسته یا وابسته و یا مدعو فرهنگستان ها نیستن، افراد مدعو، بلکه میگردن در دانشگاه های مختلف، در مراکز مختلف، مراکز پژوهشی مختلف، در جامعه، در صنایع، در هر جا بستگی به مورد، آدم های بسیار متخصص و صاحب نظر را جمع آوری میکنن و توسط میزگردهای مختلف تصمیمات را میگیرن، جمع بندی میشه توسط میزگرد نهایی و بعد پاسخ داده میشه. البته باید یک موضوع رو بگم، اضافه بر این مسئله فرهنگستان ها یک وظیفه بسیار مهم که دارن آینده نگری است. باید در مسئله آینده نگری مطالعه کنن و حداقل 50 سال آینده رو بگن کشور به کجا میخواد برید و چگونه باید به اون هدف برسید و اگر با شرایط فعلی گام برمی‌داره به چه هدفی خواهد رسید و چقدر فاصله دارد به اون هدف مطلوب. اینها کار فرهنگستان هاست که باید بیان کنند.
استاد حسن ظهور، از این که در این گفتگو شرکت کردید بسیار متشکرم.
گنجینه صوتی فرهنگستان علوم.